بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به بیماری های پوستی و اونایی که ارتباط داره با زیبایی پوست. بحث امروزمون راجع به کلوفتی پوست و ناهمواریش و زبری پوست. اگر کسی مبتلا به زبری پوست و کلوفتی پوست، پوست نازک نیست، بله ملایم نیست، درمانش چی خواهد بود؟ شفاف نیست، صاف نیست، درمانش چی خواهد بود؟ یه سری امور به عنوان نازک کننده پوست است. اولین این امور سویق و روغن زیتون است. روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و شربت السویق و زیت، خوردن سویق با روغن زیتون. تنبت اللحم، گوشت را می رویاند. و تشد العظم، استخوان را تقویت می کند. و ترق البشره، پوست را نازک می کند. و تزید فی الماء، آب مرد را زیاد می کند. شاید احتمال داره مراد هر کدوم اینها، سویق به تنهایی و روغن زیتون به تنهایی، ولی ظاهرش این است که مراد اینا را هنهان دوتا را با هم اگر مصرف کند. سویق آغشته به روغن زیتون مراد است و سویقی که بهش روغن ملتوت بهش میگن، ملتوت یعنی روغن زیتون بهش اضافه کردن و او را آغشته کردن با روغن زیتون. نه سویق به تنهایی این خاصیت را دارد و نه روغن زیتون را. مایید این نکته در کافی روایتی که در کافی شرب و سویق به زیت یونبت اللحم، خوردن سویقی که با روغن زیتون، خوردن سویق با روغن زیتون گوشت را میورد تا آخر. شرب و سویق به زیت یعنی آغشته و مخلوط با روغن زیتون با کلمه بی که در این وسط قرار گرفته نشون میده مراد اینه هر دو با هم مخلوط بشن و یک داروی واحدی تشکیل بدن. داروی دوم پیاز، اینایی که مبتلا به کلفتی پوست و زبری پوست، پیاز اگر زیاد مصرف کنند پوستشون نازک میشه. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه روایت شده که فرمودن البصل یطیب الفم، پیاز دهان را خوشبو می کند و یشد الظهر، کمر را تقویت می کند و یرق البشره، پوست را نازک می کند. و علی این کار پیاز، کسی که زیاد پیاز مصرف می کنه اینقدر پوستش نازک می شود که رگهای خونی از زیر پوست دیده میشه، رگها دیده میشه، واضح نمایان میشه و بهش شاید به این حد نازکی مطلوب نباشه، ولی در کل نازک بودن پوست خودش یه جور زیبایی است. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به سیاهی پوست هست. بعضی قسمت های بدن سیاه میشه یا کل بدن سیاه میشه، این هم درمانش پیاز است. در روایت پیاز آمده انه یزید فی الخطا و یذهب الحما، گام ها را زیاد میکنه و حما یعنی سیاهی پوست را برطرف میکنه. پس این بیماری به عنوان حما در روایت ما، حما حمعه، حما مراد حما، حما یعنی این سیاهی که روی آب چاه شناور میشه بهش میگن حما. این سیاهی در بر روی پوست انسان ظاهر میشه بهش میگن حما. بحث بعدی راجع به بوی بد عرق هست. روایتی ده که بفرماید الحنا او یذهب بالسهک، حنا سهک را برطرف میکند. سهک یعنی بوی بد عرق هست. این حنا این خاصیت را دارد که این بوی بد عرق را از بین ببرد. پس باید این حنا را در جایی که تعریق هست و بدبویی حاصل بشه، یعنی مثلا زیر بغل و امثال اینا باید اونجا مالیده بشه و تا این برای بلکه کل بدن. حالا روایاتی که داریم که فرماید کل بدن را با حنا بمالید بعد از نوره، کل بدن مالیده بشه که این بوی بد عرق برطرف بشه. بحث بعدی راجع به چرب بودن بدن و بدنی که زود کثیف میشه، زود چرب میشه و زود کثیف میشه، این هم درمانهایی دارد. یکیش خربوزه و هندوانه، خوردن زیاد، خوردن خربوزه و هندوانه این حالت را درمان میکنم. روایتی داریم علیکم بالبطی، خربوزه بخورید، فإن فیه عشر خصال، ده تا فایده داره. یکی از این فواید وینقی البشره، پوست را تمیز نگه میداره، پوست را تمیز میکنه و تمیز نگه میداره، یعنی این چربی را، این حالت چرب شدن بدن و خارج شدن چربی و چرب شدن بدن، چربی که لباس ها را کثیف میکنه و کلش خودش کثیفی محسوب میشه، این بله این درمانشه. خربوزه درمانش، درمان اصلیش هم درمان بعدیست، یه داروی مرکبیست. ابن بسطام نقل میکنه از جابر جعفی قال شکوت الى ابی جعفر علیه السلام وسخا كثيرا يوسخ ثيابي، به امام باقر شکایت کردم از کثیفی زیاد، زیاد بدنم کثیف میشه، چرب میشه و لباس هام را چرب میکنه و کثیف میکنه. امام فرمود دق العاص و استخرج ماهو، مرد را بکوب، یعنی مرد تازه برگ مرد را، ساقه مرد را بکوب و آبش را بگیر. و ضربه على خل خمر، بعد سرکه خمر قاتش کن، بهترین سرکه که اجود معتقد میتونی به دست بیاری، ضربا شدیدا اینا قاطی کن و بزن، محکم بزن که کف کنه، حتی یزبد، یزبد یعنی کف کنه. ثم اغسل راسک و لحیتک به، سرت و محاسنت را با این بشور، خلاصه به کل قوه با و هر توانی که داری و اون با نهایت توانی که داری، حسابی محکم اینا را بمالو بشور. مدهنه بعد ذلک بدهن شیراج، بعد از اون با روغن کنجد سر را روغن مالی کن. پس این روغن کنجد به عنوان روغن مالی هم مطرح هست در روایت. بفرماید که با روغن کنجد روغن مالی کن، جزو روغن هایی که با روغن مالی میکنن هست روغن کنجد. خیلی خوب. البته بیشاید در این روایت مراد این کسیفی که بیشتر در طرف گردن هست و یک قرخ کسیف میکنه، سیاه میکنه. خب این معروفه دیگه، بیشتر آقایان به این مبتلا هستن. بعضی هایی که بدن چربی دارن زود یقه لباسشون سیاه میشه، چرب میشه و سیاه میشه. و این درمانش همون چیزی که گفتیم، آب مرد و سرکه خمر خوب باشه. بله، برای روغن مالی روغن کنجد، روغن بنفشه کنجد هم میشه بود استفاده کرد. ولی البته اینجا که ازش یه عنوان حالت خاصی به عنوان درمانی یا دارویی، به عنوان یک روغن مالی همیشگی مطرح نیست، به عنوان حالت خاصی، نه که بدن چربی دارن و زیاد کثیف میشه. درمانش آب مرد و سرکه، اینا باید محکم بسابه. شاید برای این که این دارو به بدن آسیب نزنه بعد بفرماید روغن کنجد هم روش بماله. خیلی خوب. بعد بحث بعدی برای برطرف کردن این کثیفی سر و چربی سر این است که انسان سرش را بتراشه. روایت شده ان فی حلق الراس 10 خصال، تراشیدن سر 10 تا فایده داره، محموده 2 تا فایده، 2 تا خصلت مفید داره. یحسن الطلعه، صورت را زیبا میکند. و یمحو الکسفه، بله سیاهی را پاک میکنه. و ینقی البشره، بشره را پاک میکنه، تمیز میکنه. و یغلظ العصره، گردن را کلوف میکنه. خیلی خوب، این بحث تمام شد. پس اینایی که سر چربی دارند خوب موهاشون رو بتراشند تا شستنش آسانتر بشه و کلن پاک بشه، تمیز بشه با این کار. بحث بعدی راجع به ترک لب هست. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله، من اراده لا تنشق شفتاه، کسی که میخواهد لبهاش ترک نکنه، پاره نشه، ولا یخرج فیها باسور، مبتلا به باسور در لب نشه، این زخمایی که دو طرف لب صورت میگیره و میمانه و برجسته میشه بهش میگم باسور، دردناکم هست. فرمود کسی که به اینها میخواد به اینها مبتلا نشه، یا اگر مبتلا شد میخواد درمان کنه، فلیدهن حاجبه من دون راسه، وقتی روغن مالی میکنه ابروهاش هم روغن مالی کنه، اصلا کلن ابروها را روغن مالی کند با همون روغنی که سرش را به سرش را میماله. خیلی خوب. بحث بعدی هم درمان درد ناف است. اون هم ریختن روغن در ناف. رساله ذهبی هم فرمود من اراده الا یشتکی سرته، کسی که میخواهد از مبتلا به درد ناف نشود، فلیدهنها من دون راسه، از همون روغنی که سرش را با اون میمالد توی ناف بریزد و ناف را چرب کند. بحث بعدی راجع به سالول هست، زگیل. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه چند تا روش برای درمان زگیل در روایت ما ذکر شده. یکی از این روش، این روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه در طب الائمه آمده، تمر يدك على موضع الثوالي دست را مرور مدي روية زقيل ها سپس إن را بقويل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أمحو عني ما أجد تمر يدك اليمنى وترقي عليها ثلاث مرات إن دعا رأس مرتبة ميخاند فهر مرتبة كميخاند دست را روية زقيل ها بمال و مرور بده بر این روش. روش بعدی این است که می فرماید یه تکه نمک بگیر و یمسح بها الثلول و روی زگیل بمال و یقرأ علیها ثلاث مرات سه مرتبه بخواند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته تا آخر این سوره چهار تا آیت را بله اینها را بخواند و فرماید این نمک را سریع توی تنور تو آتش بیندازد و ینصرف سریعا اونجا توقف نکنه فورا از اونجا دور بشه حالا نمک را توی تنور بندازه و دور بشه حالا این چه حکمتی داره چه چیزی از زگیل منتقل میشه به نمک و به نمک وقتی سریع باید را در آتش بیندازند و از اونجا سریع فرار کنند حالا شاید میکروبی ویروسی یا چیزی از این قبیل باشه روایت ابن شبعلی روایت ابن بسطام هست از علی ابن النعمان از امام رضا صلوات الله و سلام علیه از پدرانش که فرمودن لو جا قال قلت له و هو عرض کردم جلت فداک لی ابن مرجوان یه فرزندی دارم به امام عرض کردم فرزندی دارم که امید هست به یه جایی برسه مرجوان بله امید هست بالاخره ولا یمکنه ان یخلط الناس ولی یه مشکل داره نمیتونه با مردم محشور بشه من کثرت الثوالیل از بس این که زگیل دارد التی به در بدنش فاسألو که ابن رسول الله تعلمنی شیئا ینتفع به از شما میخواهم که به من چیزی یاد بدی که برای او مفید است امام فرمود خذ لكل ثالول سبع شعيرات برای هر زگیلی هفت جو هفت دانه جو بگیر وقرأ على كل شعيرات سبع مرات اذا وقعت الواقعه الى قوله فكانت هباء منبثا سوره واقعه ابتداش سبتدايه سوره واقعه بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه ليس لواقعتها كاذب خافضة الرافعة اذا رجت الارض رجع و بسیت جبال و بسا فکانت هبا هم منبثا تا اینجا اینجوریست که خیلی از سوره همین قسمت اولش فکانت هبا هم منبثا همین روی هر جویی هفت مرتبه این را بخونه و یسالونه که بعد هم این را بخونه و یسالونه که عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا بعد ثم خذ شعیره فامسح بها على الثالول یک دونه زگیل بگیر و روی بدونش انجو بگیر و روی زگیل مسح کن با اون جو ثم صرها فی خرقت جدیده و او را در یک پارچه تمیز قرار بده و اربط علی الخرقه حجرا و روی خرقه و این پارچه سنگی ببند و القها فی الکنیف او را در فاضلاب در چاه فاضلاب بینداز خیلی خوب این فرماید هفتو دانه جو بگیر این را بر آنها بخون خب آیا مراد این است که برای هر زگیل هفتو دانه جو بله فرماید برای هر زگیل بعد فرماید که یک دونه جو بگیر و اون را مرور بده روی زگیل بله اینجا می فرماید یکیشه ثم خذ شعیرتن یه دونه جو فمسح بها علی الثلول ثم صرها فی خرقه بعد هم این زگیل را در پارچه قرار بده وربط علی الخرقه حجرن و القها فی کنیف اینجا نفرموده که هر هفت زگیل را این کار را مرور بده هفت جو را مرور بده و با اون مزگی رمزگی یه دونه زهرن کافیه، بله؟
بر
هم ازگیرم اون هفته شیشه دیگه فقط صفرم باید دفع علای همی یه دونه. خذ شعیرتن یه دونه شعیر، فمسح بها علی ثلول، روی زگیل مس کن، ثم صرها فی خرقتن. البته از ابتدای روایت این معنا به دست میاد که هر هفت زگیل، هر هفت جو را برای یه دونه زگیل. خذ لکل ثلول سبع شعیرات، برای هر زگیل هفت جو بگیر، این را روش بخون، بعد یه دونه جو بگیر و مس کن روی زگیل، بعد اون یه دونه جو را در یه پارچه قرار بده و بنداز روی تیشه حفاظه را. نفرمود کل جوها را، یه دونه جو را بگیر و مس کن، بله، و اون را در یه پارچه قرار بده، سنگی هم باش ببند و بنداز تیشه حفاظه را. علایه حال، حالا یه جور ارباکی داره به عقیده بده، مراد اینه هر هفتا باید هفتا جورا، هفت جورا روی زگیل باید مس بشه و این را در پارچه یکی یکی انجام بده، مس کنه و بذاره توی پارچه، بله؟ یه دونه یه دونه، هفت جورا یه دونه یه دونه، یعنی هفتا جورا باید مس کنه و بذاره توی پارچه و اون پارچه را بندازد توی. خب حالا از این روایت و روایت قبلی معلوم میشه که یه چیزی در زگیل وجود داره، حالا به اسم میکروب یا چیزی دیگر لاخره، یا جن یا امثال اون، این وجود داره که باید او را به این روش دور کرد، یا باید در تنور انداخت و فرار کرد، یا این که باید سنگ به اون ببندند و بندازند توی چاه فاضلاب. حالا بره بتش. خیلی خوب. بعد میگه که چاه فاضلاب، هفت دانه جو، برای هر دانه جو هفت بار سوره واقعه و اون آیه را بخونه.
برای هر زگیل،
من که همین عرض کردم از ابتدای روایت این استفاده میشه، ولی در روایت آخرش اومده که یه دونه جو بگیر و مس کن. خواهد بگه یه دونه یه دونه، شاید
مس کردن رو یه زگیل، هر دونه جو رو یه دونه زگیل،
اصلا ما یه زگیل داریم،
نه یه دونه جو،
اصلا یه زگیل داریم. حالا ما هفت تا جو
داریم. این روایت رو شخص دارم به امام خانم رس که چیز عرض کردم، که ما بدنی فردانم پر از زگیله، اینجا بحث یه زگیل نبوده.
معلوم
استاد میشه یکیشو مس کرد و بعد که میخوایم بندازیم هفت داره
با هم مثلا خود تا راه است از این روایت استفاده میشه. یه راهش این است که یه دونه جو برای هر زگیل مس کنه، هفتش دفع کنه. یه راهش این است که هفت با هفت جو مس کنه، بعدن هفت را دفع کنه برای هر زگیلی، دفع نکنه، بندازه توی چاه فاضلاب. خیلی خوب. البته حالا نه لکل، یعنی برای هر دانه زگیل، خود لکل ثالولین، برای هر زگیلی. خیلی خوب. حالا این روایت اگر درست باشه و این روایت قبلی، معلوم نمیشه مراد چیست، چه اتفاقی میفته، این خواندن چی کار میکنه و چی چیزی از زگیل به جو منتقل میشه که ما مجبوریم این جو یا اون نمکی که قبلا یا در تنور باید بندازیم یا در چاه فاضلاب باید بندازیم.
این زگیلا یه روحی هست که روحی غیر جسمی دار هست که روش میکنه، اینا باید ازش جدا کنیم که یه با بدن با ما یک عزم نشد
تنی روحشه جارشه بگیر، ممکنه. خیلی خوب. رویش دیگری هم هست، میفرماید سه تا جو بگیر و روی اونها این را بخون. و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت اشتثت من فوق الارض ما لها من قرار. بعد فرماید یک کلمه بد، خبیث، مانند یه درخت خبیث و بد که از زمین کنده شده و دیگر بله ثباتی ندارد، یعنی یک گیاهی که از زمین کنده بشه به هوا آرائی و رو بالها من قرار. خب این زگیل بله فرمود و یودی روها علی ثلول دور زگیل بچرخونه، ثم یدفنها و را دفن کنه در یک محل مرتوب فی موضع ندی فی محاق الشهر آخر ما. فاذا افنت الشعیره تمایر ثلول، اگر جوها خراب شد فاسد شد خود زگیل خوب میشه. حالا یه حال این هم روش بعدی، یه خلاصه یک چیزی رازی در این قضیه. حالا خراب شدن این جاها چه ارتباطی داره با خوب شدن زگیل؟ معلوم میشه یه چیزی از زگیل جدا میشه و میاد سراغ جو، جو را خراب میکنه. بحث بعدی راجع به مو. بله کلوم ففعلت روایت قبلی، من همین کار را کردم. فنظرت الیها والله یوم سبع روز هفتم و هشتم نگاه کردم، دیدم بدن صاف شده، بدن پسرم مانند کف دستم. و قال بعضهم بل متبع زیان، فرمان این کار را باید در آخر ماه وقتی ماه در آسمان نباشد. بله یعنی دستتر الهلال و لم تره، ماه در آسمان نباشد و دیده نمی شود. فیده ابلغ نو ابلغ المعالجه وقت، این روز اگر این کار را انجام بدن بهتر است. خیلی خوب خلاصه این مسئله ارتباط داره بین ماه و نمی دونم زگیل و جو و نمک و تنور و فاضشاه فاضلاب و امثال این هاست. یا دفن کنن جوها را و این جوها خراب بشه فاسد بشه اون زگیل خوب بشه. علای حال اینا یه ارتباطی بین این چیز هاست، چه اتفاقاتی میفته نیاز به بررسی دارد. اما راجع به مو فرمایید که یه چیزایی برای مو مفیده و سبب رویش مو و زیبا کردن مو و پاک کردن مو که ایده صورتی که انسان از اونها استفاده کند و رعایت کند. خیلی خوب چیزایی که به مو آسیب میزند و مو را مو سبب ریزش مو میشود باید بله پرهیز کرد. حالا اولین چیز اون چیزایی که مو سبب مو رشد مو میشه، اولین چیز انجیر هست. بله هر کس بالاخره موهاش کم هست یا مبتلا به ریزش مو یا حتی کچل باشد پس باید زیاد انجیر بخورد. خاطر این روایتی است که معتبرم هست از امام رضا صلوات الله و سلامه، قال التین یذهب بالبخر، انجیر بوی بد دهان را برطرف میکند و یشد الفم دهان را تقویت میکند و العظم استخوان را تقویت میکند و ینبت الشعر سبب رویش مو میشود و یذهب بالداء بیماری را برطرف میکند و لا یحتاج معه الى دوا، و بعد از اون و بعد از خوردن انجیر نیازمند داروی نخواهد بود. پس مهم اینجای و این به تو شعر موها را می رویاند و بعد از اون می فرماید بیماری را برطرف می کند. حالا معناش اینه یا همه بیماری ها را برطرف می کنه و این انجیر داخل در داروهای عمومی بشه که کل بیماری ها را درمان می کند، یا این که لاقل بیماری های مو را بیماری های مو را برطرف، یوم به تو شعر رویش مو و یذهب بالداء بیماری موها را برطرف میکنه. شاید حداقلش و قدر متيقنش اینه. مهم این است که انجیر هم سبب رویش مو میشه هم سبب شده هم سبب برطرف شدن بیماری های مو و شاید کچلی را هم درمان کند، اندک اندک درمان میکنه. دومین چیزی که سبب رویش مو میشه حناس، روایتی از پیامبر داریم فرماید اختضبوا بالحنا، حنا بمالید و موها را با حنا رنگ کنید. فانه یجل البصر، زیرا او بینایی را جلا میدهد. و ینبت الشعر، سبب رویش مو میشود. و یطیب الریح، در بدن را خوشبو میکند. و یسکن الزوجه، بله باعث جلب زن و خانم می شود. البته قبلن هم خوندیم و اینجا هم یه روایتی داریم، عوارض حنا را بیان میکنه و اون این است که موها را سفید میکنه. و الحناء یشعل الشیب، کلمه یشعل اومده، حنا شعلور میکند، شعلور میکند شیب، سفیدی، سفیدی مو شعلور، مثل شعلور، مثل آتش سریع سرایت میکنه، از این قسمت سر به اون قسمت، از این مو به مو، این سفید میشه اون سفید میشه، اون سفید میشه، کل موهای واشواش حالت شعلور، سرایت سریع. این راجع به درمان دومه، بله، کچلی و کمویی و ریزش مو و اون حناس. سومین درمانش شانه عاج است، شانه که با عاج فیل درست میشه. روایت از امام عسکری صلوات الله علیه فرمود التصریح به مشت العاج، شانه کردن با شانه عاج، یوم به تو شعر سبب رویش مو در سر فرس. خیلی خوب، پس معلوم میشه اونایی که اونایی که در کشورشون فیل زیاد است و شانه عاج گیر میاد، موهای بهتری و پرموتر هستند و موهای بلندتری دارند. به همین جهت ما این را میبینیم در هندوستان مثلا و در آفریقا که فیل زیاد است، اونجا خانمهاشون موهای بلندتری و پرموتر هستند. بحث بعدی، بعد چیزی که بعدی مطرح است، مسواک است. مسواک در روایت هم ان السواک یجلو البصر، سواک یعنی مسواک زدن، بینایی را جلا می دهد. و ینبت الشعر سبب رویش مو می شود. و یذهب بالدمع عشق را از بین می برد. مسواک این خاصیت را دارد، سبب رویش مو می شود. البته روایت ما می فرماید چون بلغم را خارج می کند، سبب جلا دادن بینایی، تقویت بینایی، چون بلغم را خارج میکند و رگهای خونی را از بلغم خالی میکند و حرکت خون بهتر میشود، سبب تقویت بینایی میشه. و اینجا میفرمایه سبب رویش مو. حالا مهم این است که مسواک، سواک، این سبب روی ریشه مو، رویش مو میشه. شاید از این به دست بیاریم که در تقویت کننده مویی که درست میکنیم خوبه مسواک چوب عراق هم استفاده بشه. البته اینجا مراد خود مسواک زدن هست، ولی شاید از این روایت استفاده بشه که تقویت در تقویت مو اگر چوب عراق استفاده بشه بد نیست. پنجمین درمان سرمه است. فرماید در روایت ان الکحل ینبت الشعر، سرمه سبب رویش مو می شود. و یحد البصر، بیناری را تیز می کند. و یعین علی طول السجود، کمک به سجده های طولانی می کند. در یه روایت دیگر می فرماید الکحل ینبت الشعر و یجفف الدمعه، سرمه بله سبب رویش مو می شود و اشک را می خشکاند. و یعذب الریق، آب دهان را گوارا می کند. و یجلو البصر، بینایی را جلا می دهد، تقویت می کند. خیلی خوب، این هم مربوط به میشه به چشم، بیشتر مربوط به چشم، به احتمال زیاد مراد این باشه باعث رویش موی مژگان و مژگان موی چشم باشه. رویش اون یوم به تو شر مربوط به چشم است، چون همه قبل و بعدش مربوط به چشم، عشق مثلا خوش میکند. البته داره آب دهان را هم گوارا میکند، بینایی را تقویت میکند. یا اون قبلی ینبت الشعر و یا حد البصر و یا اینو علی طول السجود. البته شاید از این استفاده بشه که یکی از درمانهای کچلی و ریزش مو خود سرمه است، سرمه اسمد هست، در داروی تقویت مو هم استفاده بشه. بله، کتاب ها هم می نویسن که سرمه این خاصیت داره که موها را تقویت میکنه. پس ما یه داروی اگر قرار درست کنیم برای تقویت مو، یکی باید سرمه داشته باشه، یه مختصری هم چوب عراق به او اضافه کنیم. خیلی خوب، البته بعضی روایت ما عرض میکنه هر سرمه اینی سرمه اسمد مراده سنگ سرمه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه روایت شده که فرمودن الاسمدو یجلو البصر، اسمد بینایی را جلا می دهد و یقطع الدمع اشک را قطع بکند و اون به تشار سبب روی شمو می شود.
نزدیکیه اشک و نور با هم مده چرا بتونید اشک را می خوشکند و نور را می دهد دسته تا هم مسواک هم
برای مسواک بله این قبلا روایت شخوندیم فرمان مسواک بزن دیدت قوی بشه، بینایی تقویت میشه، سرمه بکش دهانت خوشبو میشه. داریم در روایت این
رو عشق برق همه افزایش برق همه چون یه بعد وقتی میشه گفت افزایش برق هم باعث کارش نور.
البته این که عشق از افزایش برق هم هست ما دلیل نداریم، ممکن هم باشه.
امام ها رساله چیز حدیث مفضل
بله
اونجا بگه که گریه تولید مفضل گریه به سلمه رطوبتی داره خالص
رطوبت بله اما نه بلغم رطوبت چیزی دیگه است.
حالا همین رطوبت باعث کاهش نمونه میشه
بعید نیست رطوبت امکان داره، یعنی از تقارنش مگر به دست بیاریم که چون اینجا عشق را کم میکند. البته این که عشق را قطع میکنه معناش این نیست که رطوبت را کم میکنه، ممکنه بدن مرطوب باشه اما شخص عشق نداشته باشه، مجرای عشقیش بسته باشه. پس این نمچه تقارنی صد درصدی بین این دوتا استفاده میشه نمیشه. خیلی خوب این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به چیزهایی که مو را صاف و زیبا میکنه، نرم میکنه، نرم کننده مو و مشکلات مو را برطرف میکنه. خیلی خوب یکی از اینها بله زیبا کردن مو کار و رسیدن به مو کار مطلوب است. پیامبر می فرماید همیشه موهاشون را شانه می کردن و کان رسول الله و آده باعت از احباب روایت شده که من اجمل جمال پیامبر می فرماید ان من اجمل جمال الشعر الحسن، بهترین زیبایی و زیباترین زیبایی موهای زیبا، موهای نیکو. بالاخره بهترین زیبایی برای شخص این است که موهای زیبا داشته باشه و نغمت صوت حسن و صدای قشنگ و زیبا داشته و لحن صداش باید زیبا باشه. یعنی اگر شخص موهای زیبایی داشته باشد و صدای زیبایی داشته باشد این زیبایی کامل تری دارد. زیبایی فقط سفیدی مثلا و رنگ چشم و اینا نیست، زیبایی نیست که موهای زیبا داشته باشد و اینکه زیباییش کامل بشه، موهای زیبا داشته باشد و صدای زیبا هم داشته باشد. درمانش هم برای اینه که موها را زیبا میکنند و نرم میکنند به عنوان نرم کننده است، شستن سر با ختمی، گل ختمی از امام کاظم صلوات الله علیه و سلم، غسل الراسی بالختمی یوم الجمعه، شستن سر با گل ختمی در روز جمعه. من السنه یدر الرزق السال، در یک جمعه السال یدر الرزق روزی را زیاد میکند و یصرف الفقر فقر را برطرف میکند و یحسن الشهر موها را نیکو میکند، زیبا میکند و البشر پوست را زیبا میکند، لطیف میکند و هو امان من الصداع، ایمنی از میگرن و سردرد است. بالاخره به عنوان یک شامپو باید مطرح بشه گل ختمی، به خصوص گل ختمی سفید، کلن گل ختمی حالا به خصوص سفیدشه باید آسیاب کنند و با شو سر را با او بشورند. دو تا راه داره، به همین شکلی که خشک میتونن سر را با او بشورن و میتونن او را بخیسونند و با یک پارچه جوراب تمیزی صاف کنن، تبدیل میشه به یه شامپو، شامپوی طبیعی، کفم میکنه، درمانم میکنه برای موهای سر. موهای سر را زیبا میکنه، نرم کننده است، جزو نرم کننده هاست، نرم کننده موهای سر. بحث بعدی
از بخوام این سنه رو
بله
من سنت اشو فهمم
بله من سنت بله بله بهتر همینه جزء سنت پیامبران است هست راس به خطبه یوم الجمعه من سنت بله من سنت من می سنت نمی خوندم ولی فرض اشتباهی خوندم من سنت جزء سنت پیامبران است دومین درمانش برای زیبا کردن موهاست اینایی که موی خوبی ندارن و میخوان این حالت را درمان کنند اولی سرشون باز با گل ختمی بشورن دوم باید موها را بتراشن تراشیدن مو سبب رشد مو و سبب زیبایی مو روایت از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماد القو عنکم الشعر فانه یحسن موها را دور بندازید از خودتون دور کنید یعنی بتراشید و دور کنید فانه احسن سبب زیبایی زیبایی خود مو فانه یعنی فانه این مو فانه این مو زیبا می شود احسن البته می شود شاید این را بخونیم فانه احسن یعنی خوب است این کار موها را بزدایید موها را بتراشید این فانه احسن زیرا تراشیده مو کار خوبیست این احتمال در معنای روایت هست احتمال دیگریست به احتمال بیشترش به ظهور روایت در این است که خود مو زیبا میشه القواش موها را بتراشید فانه یعنی خود مو زیبا احسن میشه خود مو زیبا میشه امروز معروفه بین مردم اینایی که موهاشون را میتراشن هم موهاشون پرپشتر میشه و هم صافتر میشه و زیبا میشه بهتر است خیلی خوب البته روایت دیگری هم داریم میفرماید باعث پاکیزگی سر بشه پس مو اگر بهتر میشه به خاطر اینکه سر پاکیزه میشه چربیاش برطرف بشه راحتی بدن سبب راحتی بدن البته ما میخواییم بگیم اینجا مراد این است که خود مو را زیبا میکنه سومین درمان مش شانه است از امام صادق صلوات الله سومین حالت چیزی که موها را زیبا میکنه زیاد شانه کردن است روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره این آیه میفرماید خود و زینتکم عند کل مسجد زینت خود را نزد هر مسجدی بگیرید امام فرمود مراد از زینت در این آیه مش شانه است فان المسجد را شانه یجلب الرزق روزی را جلب میکند و یحسن الشعر موها را نیکو میکند موها را زیبا میکند و اون جز الحاجه حوائج را برطرف برآورده میکند و یزید فی ما الصلب آب کمر را زیاد میکند و یقطع البلغم بلغم را قطع میکند و کان رسول الله یسرح تحت لحیته 40 مره پیامبر اینجوری بود هر وقت محاسنشون را شانه میکردن 40 مرتبه از زیر محاسن شانه میکردن البته سفارش شده به این است که ایستاده شانه نکنید در حمام شانه نکنید زیرا این سبب وبای مو می شود یعنی به نازک شدن پوست سر می شود به سبب میشه که این موها بریزه وبا یعنی می ریزه همینجور پشت سر هم موها را پشت سر هم می ریزه خیلی خوب این بحث تموم شد بحث بعدی چیزهایی که موها را تمیز نگه می داره پاک میکنه و بالاخره شپش و اینا را برطرف میکنه اولین چیز پیاز هست روایتی از پیامبر داریم فرماید اذا دخلتم بلدتن و بیان زمانی که وارد یک شهری که وبا دارد فخمفتم وباها و از وبای اون شهر هراس داشتی ترس داشتی فعلیکم ببصلها از پیاز اون شهر بخورید فانه یجلی البصر زیرا پیاز اون شهر پیاز شهر بینایی را جلا میدهد و ینقی الشعر موها را پاک میکند تمیز میکند شاید چربی سر را کم میکند و یزید فی ماء الصلب آب کمر را زیاد میکند پیاز این خصوصیت را دارد که خوندیم الان پوست را نازک میکنه اینجا میفرماید پوست موها را تمیز نگه می‌داره یعنی موها اینه که مبتلا به موهای چرب هستن موهاشون همیشه چرب میشه اگر زیاد پیاز بخورن شاید این حالت درمان میشه البته یه روایتی است که در کتاب فردوس آمده و کتاب فردوس چندان اعتباری ندارد. دومین درمان حال موهایی که کثیف میشه و زیاد چرب میشه، موهای چرب، تراشیدن موهاست، تراشیدن سر. از اسحاق ابن عمار نقل شده که از امام صادق نقل کرده، فرماید که قال لی، به من فرمود استأصل شعرک، موهات را بتراش، اون هم از ته بتراش، استأصل از ته بتراش. یقل درنه، چربی و چرکی سر و مو کم می شود و دوابه، دوابش هم یعنی حشرات مانند شپش، شپش سر برطرف می شود و وسخه، کثیفی سر و موهای سر برطرف می شود و تغلظ رقبتک، گردنت هم چاق می شود و یجلو بصرک، بینایت را هم جلا می دهد. در یه روایت دیگری هم فرمود استریح و بدنک، بدنت هم استراحت میکنه. پس موها را از ته بتراش، استعصل از ته، از اصل از ته بتراش، تا اینکه این مشکل، مشکل چربی مو و مشکل کثیفی مو و کثیفی سر و شپش و امثال اینا برطرف میشه. روایات متعددی داریم راجع به گرفتن موهاست و تراشیدن موهاست. روایت دیگر داریم فان ثلاث من سنن المرسلین، سه چیز از سنت پیامبران است: العطر، عطر و اخذ الشعر، گرفتن کوتاه کردن موی سر، و کثرت الطروق، زیاد هم بسر شدن است. در یه روایت دیگر فرماید من عرفهن لم یدع، این سه چیز اگر کسی اینها را بشناسه و انجام بده دیگر این را رها نمی کند: جز و شعر، تراشیدن مو، و تشمیر ثیاب، کوتاه کردن لباس هاست، و نکاح الاماء، بستر شدن با کنیز ها. این کسی که اینها را میشناسه دیگر انجام بده دیگر رها نمی کنه، معتاد میشه. خلاصه بله، شاید به خاطر منافعش انسان اینا ترک نه، احساس راحتی. خب کسی که موی بلند داره در عذاب است، اگر موی سرش را بتراشه احساس راحتی میکنند. کوتاه کردن لباس هم همینجوره، لباسش کسی بلند باشه هی زیر پا میره، هی با زمین برخورد میکنه، کثیف میشه، به اینجا و اونجا گیر میکنه، این راحتی برای. ولی وقتش لباس کوتاه باشه این مشکلات نیست. و نکاح الاماء، ازدواج و همبستر شدن با کنیزا. خیلی خوب، این دومی بود. سومی شستن سر با گل ختمی. روایتش از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه در وصیت حضرت امیر به اصحابش فرماد غسل الرأسی بالختمی، شستن سر با گل ختمی، یذهبو بالدرن، چرک و چربی سر را برطرف میکند، و ینفی الدواب، و دواب یعنی حشرات موزی در سر مانند شپش از بین میبرد. بحث بعدی راجع به قشره که همین بله در عربی بهش میگن حزاز، در فارسی بهش میگن شوره سر، شوره سر هست. در باره درمان شوره سر، اینه که مبتلا به شوره سر دو تا درمان دارد: یکی شستن سر با گل ختمی. خب بهترین شامپو، شامپوی طبیعی، همون گل ختمی است. برای چند مورد الان مفید است ذکر شده، روایت هم متعددی داره. روایت قبلی از حضرت امیر بود، این روایت از امام صادق فرماد غسل الرأس بالختمی، شستن سر با گل ختمی. امانون من الصداع، ایمنی از میگرن هست، و براءتون من الفقر، حال انسان مبتلا به فقر نمی شود، و طهورون للرأس، و باعث پاکی سر می شود، من الحزاز، از شوره، پاکی سر از شوره. حالا شاید از این روایت استفاده میشه که این درمانشه، در حقیقت درمان شوره. البته شاید هم استفاده بشه صرفا پاک کننده و شوینده و برطرف کردن شوره. اینجوریست که از ریشه درمان میکنه، طهور یعنی پاک میکنه سر از شوره، شوره سر را برطرف میکنه. اما این که درمانش هم هست بعید نیست این از این روایت استفاده بشه. خلاصه این شستن سر بابل ختمی فوایدی داره، فواید متعددی داره. یکی از فوایدش هم بله شوره را برطرف میکنه. درمان بعدی و درمان دوم و درمان شاخص آس مرد و سرکه. روایت است از جابر جعفی قال شکبت الى ابی جعفر علیه السلام. جابر جعفی عرض میکنه من به امام باقر شکایت کردم از حزازن فی رأسی، شوره‌ای که در سر دارم. فقال دق الاس، امام فرمود مرد را بکوب، استخرج ما آبش را بگیر، وضربه بخل خمر، با یک سرکه خمر قاطی کن، خمر ما تقدر علیه، وضربه ضربا شدیدا، و حکم اینها را هم بزن و بله مخلوط کن و هم بزن، محکم بزن، حتی یزبود تا جایی که کف کند، ثم اغسل به رأسک، سپس حالا امروزت مخلوط کن باید بزنم تا کف کند، ثم اغسل به رأسک، سرت را با اون بشور، و لحیتک و محاسنت بکل قوت و هر نیرویی که داری، محکم سر و محاسن را بشور، ثم دهنه بعد دارکه به دهن شیراج، بعد از اون هم براغن کنجد سر را براغن کنجد روغن مالی کن، تبره انشاءالله روغن کنجد تازه تری، کنجد تازه تبره انشاءالله بله خوب خواهی شد. خیلی خوب، این کتاب تمام شد و عون و منت الهیست. بله اینجا نوشتم که تم الکتاب اعضای فرسه جلد جلد سوم این کتاب تمام شد و عون الله و منهی فکان خطوتن. این یک گامی بوده، فقط گام اول، گام نخست در راه بررسی کردن طب اسلامی است. خیلی نیاز به بررسی بیشتر دارد و یبقى المزید به حاجت الى دراسه و نیاز به بررسی زیادی دارد و مداوم در راستای باز کردن افقهای جدید و در راستای تلفیق بین طب جدید و طب اسلامی و استفاده از امکانات طب جدید و آزمایشگاه‌هاش و امثال اینهاست. بالاخره باید تعدیلی روی کل طب وجود آورد و در اعتقاد بشر این تعدیل باید وجود بیاد که بهترین طب طب اسلامی و سفارش پیامبران و ائمه را رعایت کنند تا نتیجه بهتری به دست بیارن. این مقدار انشاءالله تموم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.